اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است که امروز گزارش درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز می نویسد که در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج با ارج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. در گزارش مجلس نمایندگان آمریکا آمده که اداره ایالات متحده در 16 ماه آگوست یک روز پس از به قدرت رسیدن طالبان در مورد تخلیه غیر نظامیان از افغانستان تصمیم گرفت که به اساس گزارش خیلی دیر بود. پیش از این اداره رئیس جمهور بایدن خروج نیروهایش از افغانستان را به چالش کشید و برخی از سیاستمداران دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق از حزب جمهوری خواه را متهم کردند که با طالبان درباره خروج نیروهای آمریکایی صحبت کرده بود. مردم مناطق سرحدی در ولسوالی زازای میدان خوست می گویند که بیشتر مردم محل به دلیل ترس از جنگ مناطقشان را ترک کردند. دو تن از باشندگان محل ناوقت روز یکشنبه به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشاهای پاکستانی در ولسوالی زازای میدان با هم درگیر هستند. با آنکه مقامات طالبان به روز شنبه از پایان درگیری ها خبر دادند، اما برخی باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که درگیری به گونه وقفه‌ای ادامه دارد. مقامات امنیتی و دفاعی طالبان به تازگی به گونه رسمی درباره این درگیری ها چیزی نگفتند. مقام های ایرانی میگویند که 40 کارمند سیهی افغان برای آموزش به ایران سفر کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که انتظار می رود این کارمندان سیهی که شامل دکتران و نرس ها می شوند برای یک ماه در بخش مراقبت های ویژه ICU در این کشور آموزش ببینند. با گزارش تسنیم بخش ساعت ایران با درخواست حکومت طالبان این دوره آموزشی را برای کارکنان سیهی افغان فراهم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز بازی تست 5 روزه را آغاز میکنند. این بازی در شهر گریتانویدا در هند برگزار میشود. حشمت الله شهیدی که مسئولیت تیم افغانستان را به عهده دارد از چندین روز به این سو با دیگر اعضای تیم در شهر گریتانویدا مشغول آمادگی ها برای این بازی هستند. افغانستان بازی تست زیاد نکرده و در 5 بازی اخیرش هم تنها یک بازی را برنده شده است. و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ها برای تامین صلح در اوکراین شد. شولتز در گفتگوی با رسانه ZDF که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن فرا رسیده که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزود که در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشوره بر این شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار گردد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان امروز از وضعیت حقوق بشر در شورای حقوق بشر ملل متحد گزارش می‌دهد. آیا ملل متحد تنها به همین گزارش اکتفا می‌کند و یا اقدام دیگری باید انجام دهد؟ از مستشار حقوق بشر افغانستان در ژنو سوئیس می‌شنوید.
در پهلوی گزارشگر ویژه یک میکانیزم برتر فرصت فراهم بکنه کسایی که حق حقوق بشری مردم افغانستان میشن در مقابل عدالت پاسخگو باشن.
محمود شاه عبیبی امریکایی افغانی الاصل رئیس هوانوردی جمهوری مخلوع زندانی طالبان است یا القاعده؟ در گزارش این را روشن می سازیم. از نشست هواداران حزب تحریک انصاف پاکستان حزب عمران خان هم خبر به شما داریم. امروز سال روز کشته شدن احمد شاه مسعود، چهره برجسته مقاومت در برابر حاکمیت نخست طالبان. آیا پسرش احمد مسعود مانند پدرش هنر بسیج مردم را در مقاومت دوم دارد؟
به نظر من اکنون احمد مسعود از خارجی ها کمک خواهد خواست، اما خارجی ها دوست اون نیستند و به نظر من خارجی ها نمی خواهند که حکومت فعلی طالبان در افغانستان سقوط کند.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای روز هفته را فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه میتونید برای 24 ساعت بشنوید. من مقیم نایب با همکاری شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، امروز گزارش را به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه می‌کند. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت ملل متحد نشر شده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار دشوار خوانده شده و گفته شده است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در حال افزایش است. انتظار می رود که 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد امروز دوشنبه 9 سپتامبر آغاز شود و تا 11 این ماه ادامه خواهد یافت. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
در اولین روز 57 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان که در گزارش ریچارد بنت با نشاره شده مورد بحث قرار می گیرد. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان در گزارش خود گفته که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است. در یک نسخه این گزارش که در وبسایت شورای حقوق بشری ملل متحد نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شدند. ریچارد بنت گفته است این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر 2023 تا جولای 2024 روشن ساخته است. در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان به عنوان سختگیری‌های دواندار طالبان یاد شده است. همچنین گفته شده با آنکه طالبان تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات روی دست گرفتند، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از 120 هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز 57 نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و به گفته خودش در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است. در گزارش ریچارد بنت که انتظار می‌رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر درباره آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش‌های پاسخگویی هم ارائه شده است. در این راهکار گفته شده که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام جویی را به میان نآورد. همچنان تأکید شده که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود. در پایان نیز تأکید شده که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه تقویت شود که در آینده برای فرایند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود. این در حال است که طالبان اخیراً قانون امری به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند. این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت های شدید طالبان بر زنان و دختران به شمار می رود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این قانون از پایان همکاری خود با ملل متحد خبر داده و آن را یک اداره مخالف خوانده. اما ملل متحد گفته که به فعالیت های خود در افغانستان ادامه می دهد و روابطش با طالبان ادامه خواهد یافت.
پیش از این محب الله طیب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس که در حال حاضر در دست مقامات حکومت مخلوع افغانستان است گفته که جامعه جهانی باید پاسخ متناسب بر ناقضان حقوق بشر در افغانستان بدهد. به گفته او هرچی پاسخ با تأخیر باشد طالبان با همان حد در نقض بیشتر حقوق بشری در افغانستان با جرأت تر می شود. او گفت
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر فقط میخواید موضوع افغانستان با می یک گزارشگر ویژه دنبال بکنه و یا حاضر است که یک قدم بیشتر بگذاره در پهلوی گزارشگر ویژه که سفر شمان ممنوع شد به افغانستان یک میکانیزم برتری که بتونه نقض حقوق بشری را به صورت درستش مستندسازی بکنه و یک فرصت فراهم بکنه که ما کسایی که همچو اوامر و احکام صادر میکنن و کسانی که در تطبیق از او شبانه روزی باعث رنج و تکلیف و نقض حقوق بشری مردم افغانستان میشن اینا را روزی به محاکمه بکشانیم و اینا در مقابل عدالت پاسخگو باشند.
محب الله طیب مستشار و مسئول بخش حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو سوئیس بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده محمود شاه عبیبی مدعی است که طالبان او را به شبکه القاعده تسلیم کردند. محمود شاه عبیبی که شهروندی امریکا را نیز دارد و در نظام جمهوری پیشین به عنوان رئیس اداره یوانوردی ملکی وظیفه اجرا کرده به گفته خانوادهش در ماه آگست سال 2022 در کابل بازداشت شده است. ایالات متحده امریکا بارها گفته که طالبان باید عبیبی و دو شهروند دیگر امریکا را آزاد کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشنوید.
پس از حدود 25 ماه از ناپدید شدن محمود شاه حبیبی رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری پیشین افغانستان، خانواده‌اش مدعی است که حکومت طالبان او را پس از بازداشت به شبکه القاعده سپرده است. محمود شاه حبیبی شهروندی امریکا را نیز دارد. احمد شاه حبیبی برادر او به روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت یک عضو طالبان دو روز پیش به او گفته که حکومت طالبان پس از بازداشت محمود شاه حبیبی او را به شبکه القاعده سپرده است. اما حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی موضوع بازداشت محمود شاه حبیبی را تایید نکرده و چندی پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با یک رسانه محلی گفت که هیچ فردی به نام محمود شاه حبیبی در نزد آنان زندانی نیست. برادر محمود شاه حبیبی افسود که تا هنوز اتهام برادرش مشخص نشده و آنان باور دارند که او به دلیل داشتن شهروندی امریکا و کارش در نظام جمهوری پیشین بازداشت شده است. احمد شاه حبیبی همچنان بحث‌های مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی را که بازداشت برادرش با موضوع کشتشتن ایمن الزواهری رهبر پیشین شبکه القاعده در کابل مرتبط است رد کرد. این عضو خانواده محمود شاه حبیبی گفت که برادرش چند ماه پیش از کشتشتن الزواهری از افغانستان خارج شده بود. این در حال است که چند پیش وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا گفت که عمیقاً نگران وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و گیلزمن است که نزد طالبان زندانی اند. متیو میلر سخنگوی این وزارت به تاریخ 8 آگست سال جاری در یک نشست خبری در واشنگتن گفت
ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج کلیزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده امریکا یک اولویت است و بالای این کار می کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت دو تبعی آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفت که آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی اتباع آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. پیش از این تام ویس نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان به تاریخ 11 آگست در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که آمریکا تلاش دارد تا 3 شهروندش را از بند طالبان آزاد کند. قبل از این اظهارات ویس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI اعلام کرده بود که به دنبال اطلاعات درباره ناپدید شدن محمود شاه حبیبی در افغانستان است. گفته می شود که محمود شاه حبیبی از ماه اسد 1401 به این سو در کابل ناپدید شده است. در اعلامیه FBI آمده است که گمان می رود حبیبی از سوی نیروهای نظامی طالبان بازداشت شده و زمان ناپدید شدنش هیچ خبری از او در دسترس نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اینجا رادیو آزادی است. ممنون که برنامه های رادیو آزادی را دنبال می کنید. 9 سپتامبر مصادف است با روز کشته شدن احمدشاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی. جبهه ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود در حاکمیت اول طالبان در برابر این گروه مبارزه میکرد، اما حالا که طالبان به قدرت برگشتند چندین جبهه در برابرشان میجنگند. یکی از این جبهات موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان تحت رهبری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود فعالیت میکند که هر از گاهی مسئولیت برخی از حملات را علیه طالبان به دوش میگیرد. آیا جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتواند که جای ائتلاف شمال تحت رهبری احمدشاه مسعود را بگیرد؟ ورشتنگاه در این گزارش مفصل و این موضوع پرداخت است.
احمد شاه مسعود 23 سال قبل از امروز در 9 سپتامبر 2001 که مصادف با 18 سنبله 380 خورشیدی بود، در یک حمله انتحاری در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار از سوی کسان کشته شد که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند. گفته می شود که این حمله از سوی شبکه القاعده طرح‌ریزی شده بود. درست پس از حمله بر احمد شاه مسعود، اعضای شبکه القاعده در 11 سپتامبر 2001 عملات خونین را در ایالات متحده انجام دادند که باعث حمله آمریکا بر افغانستان و فروپاشی دوره نخست حکومت طالبان شد. حکومتی که از اسامه بن لادن مؤسس و رهبر پیشین القاعده در آن زمان میزبانی میکرد. در نظام جمهوری پیشین از اجدام سنبله امساله به عنوان روز شهید تجلیل می شد، اما در 3 سال برگشت طالبان به قدرت از این روز دیگر تجلیل نشده. سید اکبر آقا که در دوره اول حکومت طالبان یک تن از فرمانده های شناخته شده طالبان بود و حالا ریاست شورای رای آزادی را به عهده دارد، می گوید که ائتلاف شمال به رهبری احمدشاه مسعود که در آن زمان علیه طالبان می جنگید تفاوت زیادی از جبهه مقاومت ملی دارد که در حال حاضر به رهبری احمد مسعود در برابر طالبان مبارزه می کند. او می گوید
یو در احمدشاه مسعود مبارزه و طالبان پر مقابل کی هم
در آن زمان که احمدشاه مسعود در برابر طالبان می جنگید، طالبان هم پیشتاز بودند و با گذشت زمان برخی مناطق را از نزد مسعود گرفته و وارد شمال شدند و توانستند بخش اعظم شمال را تصرف کنند. اما با توجه به اینکه احمد شاه مسعود در جهاد علیه روس‌ها شرکت کرده بود، تجربه داشت، توانست برای مدت طولانی مقاومت کند. اما پسرش احمد مسعود این تجربه را ندارد، جنگ نکرده است و نه هم به اندازه‌ای که مردم از پدرش حمایت می‌کردند از این حمایت می‌کنند.
او نه جهاد کردی او نه به خلق دونی په پسی چې لکه پاره چ پسی و
احمد شاه مسعود که تجربه جهاد علیه جماهیر شوروی سابق را داشت، در 11 سنبله 1332 در منطقه جنگلک ولایت پنشیر به دنیا آمده بود که در جوانی به عنوان یک قمندان پیشتاز در جنگ علیه نیروهای شوروی سابق سهم داشت و پیش از حکومت اول طالبان در زمان جنگ‌های تنظیمی هم نقش مهم را ایفا می‌کرد. زمانی که طالبان کابل را از حکومت مجاهدین تحت رهبری برهان الدین ربانی تصرف کردند، احمد شاه مسعود که وزیر دفاع این حکومت بود توانست فرماندهان مخالف طالبان را از گروه های مختلف دور هم جمع کرده و ائتلاف را علیه طالبان ایجاد کند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین که در حال حاضر به عنوان معاون نزهت ملی صلح و مردم سالاری کار میکند میگوید که مقامات هایی که به گفته او با تفکر ملی همسو نباشند موفق نمیشوند.
د مجاهدین و قماندانانو چې کله قدرت ونیو او د
زمانی که قماندان های جهادی قدرت را به دست گرفتن حکومتشان سقوط کرد. آنها در مرکز و ولایت ها پسته های سیاسی را گرفته بودند. اما متاسفانه افکارشان همان قماندان های چریکی بوده و نتوانستند که وحدت ملی ایجاد کنند، فکر کنند و کار کنند. برای ایجاد یک نظام و حکومت ملی کار نتوانستند و همین دلیل بود که همه آنها ناکام شدند. حالا هیچ مقاومت ملی وجود ندارد. باز هم قماندان های چریکی به مانند داشته به پیش می روند. اما حالا هیچ مقاومت ملی وجود ندارد که افغان ها بر مبنای اندیشه ملی گردی هم بیایند و آنها ده حرکت هایی که مقاومت نامیده می شوند در حقیقت مقاومت های محلی است که در گذشته شکست خورده بودند و حالا هم در حال شکست هستند.
در محلی دی او در محلی مقاومتونه لکه سنگه چه پخوانه کم و هم نکمیگیم.
در حال حاضر علاوه بر جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، جبهه آزادی افغانستان و برخی گروه های دیگر هم به ضد طالبان فعالیت می کنند. طالبان در دوره اول حاکمیت خود به جبهات مخالف خود چندان اهمیت نمی دادند و در حاکمیت فعلیشان هم که بیش از 3 سال از آن می گذرد می گویند که این جبهات برایشان مهم نیستند. اما احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می گوید که این جبهه 5000 سرباز دارد. و هفته پیش به شبکه تلویزیونی امریکایی CNN ادعا کرد که جبهه مقاومت ملی از آغاز سال جاری میلادی تا حال 207 حمله علیه طالبان انجام داده. سید اکبر آقا رئیس شورای رای آزادی میگوید که احمد شاه مسعود در آن زمان توانسته بود که حمایت برخی از کشورها را برای جنگ با طالبان به دست بیاورد، اما به باور او احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود در این کار هنوز موفق نشده.
احمد شاه مسعود سر طالبان رو دیر منطقیونی ولی او طالبان دی اندازه توری شده چه خارجیان پا دی پوست ولی چون
در آن زمان که طالبان مناطق زیاد را از احمد شاه مسعود تصرف کردن، خارجی ها متوجه شدند که ممکن طالبان هم افغانستان را تحت سلطه خود بگیرند. از همین رو خارجی ها با احمد شاه مسعود دوست شدند و با کمک خارجی ها طالبان را شکست دادند. اما به نظر من اکنون احمد مسعود از خارجی ها کمک خواهد خواست، اما خارجی ها دوست اون نیستند و به نظر من خارجی ها نمیخوان که حکومت فعلی طالبان در افغانستان سقوط کند. تفاوت دیگر جبهه ها این است که جبهه احمد شاه مسعود از سوی خارجی ها حمایت می شد، اما جبهه احمد مسعود این حمایت را ندارد.
احمد مسعود در اظهارات اخیرش گفته که تجهیزات نظامی و سلاح هایی که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به جا مانده باعث شده که طالبان بیشتر از گذشته مسلح شوند و همچنان هر از گاهی از جامعه جهانی می خواهد که گروه های مخالف طالبان را در مبارزه علیه طالبان حمایت کند. طالبان در 1996 میلادی زمان به بار اول به قدرت رسیدند که اکثر نقاط افغانستان در اثر جنگ های داخلی و ویران شده بود و اقتصاد مردم به شدت متضرر بود. نجیب ننگیال آقای امور سیاسی و نظامی میگوید که یکی از دلایلی که به نظر می رسد که جبهات فعلی علیه طالبان چندان موفقیت آمیز نیستند این است که طالبان بیشتر از گذشته تجهیزات نظامی کافی دارند.
زیربنا په لاس ورغلی د چاغه وخت لغه زیربنا نه و د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د
پولیس آنها یعنی طالبان به زیربناهای دست یافتند که در آن زمان چنین زیرساخت های وجود نداشت. تاسیساتی که طی 20 سال گذشته در تمام ولایت ها به نیروهای اردو و پلیس ملی ایجاد شده بود حالا در دست طالبان قرار دارد. پیش از این طالبان این همه را نداشتند. اعمار همچون تاسیسات به پول و منابع زیاد نیاز دارد و این بار تاکتیک جنگ هم تغییر کرده است. در دوره اول حاکمیت طالبان شاهد حملات انتحاری نبودیم، نه شاهد کشتارهای هدفمند بودیم. در آن دوره طالبان تجربه حملات بین شهرها را نداشتند، اما در 20 سال گذشته تجربه های زیادی را در عرصه نظامی کسب کردند و آنها برای مدت طولانی در میدان جنگ جنگیدند.
پراخ نظامی تجربه تر لاسه کرده جنگ پا میدان که دیر اوده جگره اوکره.
طالبان پس از 20 سال جنگ، حملات انتحاری و دیگر حملات علیه نظام جمهوری پیشین دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند و اندک نفس آرامتر می کشند. اما در جریان بیش از 3 سال گذشته از گاهی با مخالفت‌های مسلحانه جبهات مخالفشان هم روبرو می‌شوند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در ماه جون امسال در گزارش گفت که مخالفان طالبان متحد نیستند و عملات مسلحانه این گروه ها تهدید قابل توجهی را متوجه قلمرو تحت کنترل طالبان نکرده. برخی از گروه های مخالف طالبان که از بیرون از افغانستان فعالیت میکنند برای حل معضل این کشور منازعه سیاسی را به جای منازعه مسلحانه ترجیح میدهند. شاه محمود میاخیل سرپرست وزارت دفاع در نظام جمهوری پیشین که در حال حاضر به عنوان معاون نزهت ملی صلح و مردم سالاری کار میکند میگوید
افغانستان در جمهوری غوختون که خوزخت و من پدی عقیده
جنبش جمهوری خوانی افغانستان باور دارد که باید روی یک آجندای ملی از طریق گفتگو کار شود و بالاخره مشکلی افغانستان باید از طریق گفتگوها حل شود، یعنی سیاستی حذف و انحصار قدرت نباشد و تمامی افغانها که از گروه های مختلف نمایندگی می کنند باید در نتیجه تفاهم در چارچوب قانون با هم زندگی کنند. من فکر می کنم که هر حرکت و مقاومتی که بنیاد ملی نداشته باشد موفق نمی شود و نتیجه به بار نمی آورد.
طالبان در دور اول حاکمیتشان با طرح تقسیم قدرت مخالفت کرده و حالا هم آماده تشکیل چنین حکومت فراگیر نیستند که خواست جامعه جهانی است. حکومت فعلی طالبان که از هیچ کشور هنوز به رسمیت شناخته نشده، هنوز هیچ گونه تمایلی برای گفتگو با مخالفان خود نشان نداده. اما گروه های مخالف طالبان گفتند که آنها نیز از جنگ علیه طالبان دست نخواهند کشید. نجیب ننگیال آگاه امور سیاسی و نظامی میگوید که جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود تجربه لازم را در میدان جنگ ندارد.
در مقاومت سنی ډله چې دا خو تر ډیره کچه پورې دغه د جنگ په میدان کې د چریکی عملیاتو په برخه کې
جبهه مقاومت ملی در حال حاضر تجربه عملیات های چریکی در میدان جنگ چگونگی برخورد با نظام و یا رژیم طالبان را ندارد. برخی از اعضای این جبهه در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کار کردند تا حد تجربه جنگ را هم دارند، اما جنگ های چریکی ممکن هنوز هم برای آنها دشوار باشد. دور از حقیقت نخواهد بود حتی اگر بگوییم که اگر احمد شاه مسعود در شرایط کنونی با طالبان روبرو می شد، مقابله با قدرت و منابع امروزی طالبان را نداشت. یگانه چیزی که می تواند به طالبان دردسر شود قیام مردم است.
هرچند طالبان در 3 سال گذشته محدودیت های سخت گیرانه را بر رسانه ها، شبکه های اجتماعی و خبرنگاران افزایش داده، اما هنوز هم گزارش های از مقاومت مسلحانه جبهات مخالف طالبان نشر می شوند که از سوی برخی مردم استقبال هم می شوند. جنرال محمد رادمنش سخنگوی پیشین وزارت دفاع جمهوری مخلو می گوید که هر حکومت که از استبداد و جبر علیه مردم کار بگیرد با عواقب ناگوار مواجه خواهد شد.
و هر حیوات خصوصا تو افغانستان که چه زور زیادی او سیاسی اقتصادی و فرهنگی
در هر کشور به ویژه در افغانستان اگر از سوی نظام مشکلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر مردم تحمیل شود بدون شک مردم متضرر می شوند و مردم علیه آن نظام واکنش نشان می دهند و با گذشت زمان مقاومت های متعدد علیه آن نظام ایجاد می شود و به تدریج به سطح ملی توسعه می یابد. بهتر است که در برابر همه بدبختی ها زیر یک چتر استادگی کنیم و از نظر سیاسی مبارزه خود را ادامه دهیم تا تأثیرات مثبت سیاسی را بر مردم ایجاد کنیم.
از طالبان و مخالفان آنها انتقاد می شود که هر دو با آنچه که مردم می خواند توجه جدی نکردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی سال گذشته گفته بود که در حالی که جهان آنها را فراموش کرده، آنها با حمایت مردم به مقاومت خود ادامه خواهند داد. برخی از آگاهان افغان به ای باورند اما طوری که طالبان نتوانستند یک حکومت همه شمول را ایجاد کنند، مخالفین سیاسی و مسلح طالبان هم نتوانستند که در برابر حاکمیت طالبان زیر یک چتر قوی و واحد جمع شوند. طالبان در دوره اول حاکمیتشان از 1996 تا 2001 میلادی به استثنای ولایت پنجشیر و برخی دیگر از نقاط افغانستان بر دیگر بخش‌های این کشور حاکمیت داشتند، اما مقاومت نظامی در برابرشان در آن زمان ادامه داشت. در حال حاضر که طالبان حاکم تقریبا تمام جغرافیای افغانستانند، آنو سلسله مقاومت در برابر آنها پایان نیافته. تفاوت در این است که 23 سال پس از مرگ احمد شاه مسعود، احمد مسعود پسرش جبهه مقاومت ملی را رهبری می کند، اما باور بر این است که او هنوز نتوانسته که تمام طرفهای مخالف طالبان را زیر یک چتر متحد سازد.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است، اما پیش از آن چند خبر مهم. اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا قرار است که امروز گزارش درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی منتشر کنند. خبرگزاری رویترز می نویسد که در این گزارش که پس از مدت‌ها انتظار به نشر رسیده، اداره رئیس جمهور جو بایدن به دلیل خروج با ارج و مرج و مرگبار نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی در اواخر ماه آگوست سال 2021 دو هفته پس از آن افغانستان را ترک کردند که طالبان کنترل این کشور را دوباره به دست گرفتند. پیش از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 26 ماه آگوست سال 2021 انفجار در مقابل میدان هوایی کابل رخ داد که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و 10 افغان کشته و زخمی شدند. مردم مناطق سرحدی در ولسوالی زازای میدان خوست میگویند که بیشتر مردم محل به دلیل ترس از جنگ مناطقشان را ترک کردند. دو تن از باشندگان محل ناوقت روز یکشنبه به شرط عدم افشای نامشان به رادیو آزادی گفتند در نتیجه حملات راکتی پاکستان دست کم 8 باشنده محل زخمی شدند و یک سرباز طالبان هم کشته. از چند روز به این سو نیروهای سرحدی طالبان و ملیشاهای پاکستانی در ولسوالی زازای میدان با هم درگیر هستند. با آنکه مقامات طالبان به روز شنبه از پایان درگیری ها خبر دادند، مقامات امنیتی و دفاعی طالبان به تازگی به گونه رسمی در باره این درگیری ها چیز نگفتند. مقام های ایرانی میگویند که 40 کارمند سی‌ای افغان برای آموزش به ایران سفر کردند. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که انتظار می رود این کارمندان سی‌ای که شامل دکتران و نرس ها می شوند برای یک ماه در بخش مراقبت های ویژه ICU در این کشور آموزش ببینند. با گزارش تسنیم بخش ساعت ایران با درخواست حکومت طالبان این دوره آموزشی را برای کارکنان سی‌ای افغان فراهم کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان و نیوزیلند امروز بازی تست 5 روزه را آغاز میکنند. این بازی در شهر گریتانویدا در هند برگزار میشود. حشمت الله شهیدی که مسئولیت تیم افغانستان را به عهده دارد از چندین روز به این سو با دیگر اعضای تیم در شهر گریتانویدا مشغول آمادگی ها برای این بازی هستند. افغانستان بازی تست زیاد نکرده و در 5 بازی اخیرش هم تنها یک بازی را برنده شده است. و اولف شولتز صدر اعظم جرمنی خواستار تلاش ها برای تامین صلح در اوکراین شد. شولتز در گفتگوی با رسانه زی دی اف که روز گذشته نشر شد گفته است اکنون زمان آن فرا رسیده که به جای جنگ جاری روی رسیدن به صلح بحث شود. او افزود که در دیدار اخیرش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین مشوره بر این شد که یک نشست صلح با حضور روسیه برگزار گردد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجری هستم با برنامه روز هفتم در خدمت شما. امروز در این برنامه نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته‌ای که گذشت دارم. از بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی توسط طالبان تا وضعیت دشوار مردم در ولایت غور و تصمیمات جدید دولت آلمان، با من همراه باشید. ابتدا سرخط خبرها. در پی بازنگری نصاب تعلیمی از سوی طالبان، این بار مضامین ساینسی زیر ساطور تفتیش هیئت دینی طالبان قرار میگیرد.
کنایه هم در حال است که فهم خودشان از دین بسیار فهم ابتدایی است. بازنگری یک نصاب تعلیمی لازم به دانشمندای علوم دینی که اجتهاد اینا رو بفهمن که بین اینا بسیار اصلا دیده نمیش.
مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه از تجربه تلخ حملات اینترنتی و تهدیدها به جانش میگوید
ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کرده، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن، و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما، از خاطری که دوستای ما اصلا مسیجای تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم در زندگی این کالا ندیده بود.
این که چگونه منیژه تلاش رویای المپیکیش را فدای آرزوی آزادی زنان افغانستان کرد؟
دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
پویسکرساز در هرات که با عشق کار میکند و بشر رنگ دیگری بخشیده است و معرفی نازکترین موبایل در آلمان. باز هم خوش آمدید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از آغاز بازنگری نصاب تعلیمی و تحصیلی علوم طبیعی خبر داده است. طبق گزارش آژانس خبری باختر، وزارت تحصیلات عالی طالبان تصمیم به ارزیابی مضامین ریاضی، بیولوژی، کیمیا و فیزیک از دیدگاه دینی گرفته است. عبدالرؤوف فراهی، مسئول نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی طالبان، تاکید کرده است که پیشرفت‌های جدید جهانی باید مطابق با احکام دین اسلام در نصاب گنجانیده شود. در حالی که دختران فراتر از صنف ششم اجازه آموزش ندارند، تغییر نصاب تعلیمی مطابق به دیدگاه طالبان در افغانستان کیفیت آموزش برای پسران را نیز با تهدید جدی روبرو ساخته است. در ادامه من با آقای فهیم فرواق، کارشناس امور تحصیلی، گفتگو کردم. از او پرسیدم این به چی معناست؟
مملکت به گمان ما حداقل 4 هدف را دنبال میکنند. هدف اولی گروه تروریستی طالبان از تعقیب این مسائل و اعمال یک چنین سیاست تحقیر مردم است. هدف دومی که گروه تروریستی طالبان دنبال میکنه از یک چنین سیاستی، اونمو تمامیت خواهی است. یک دولت به صورت کامل در اختیار یک گروه تروریستی قرار گرفته. اینا به اساس اونمو حس تمامیت خواهی که دارن، به اساس یک سلسله دستبندی ها و صنف بندی ها، تلاش میکنن که اونم یک لقمنانی که مردم از درک کارشان در ادارات دولتی به دست میاره که تعداد کم از مردم بانده متاسفانه اونم از دستشان بگیره. هدف سوم می که طالبا از این سیاست دنبال میکنه ایست که متاسفانه اون رقمی که اگر رسم بسیار نامیمون در مملکت ما وجود داشته از سالیان سال به طرف و این خاصیت بسیار به صورت برجسته در وجود طالبا دیده میشه و استفاده از دین است. و اما بحث چهارم و هدف چهارمی که طالبا دنبال میکنه که بسیار یک هدف خطرناک است و موضوع سربازگیری از مردم است که به انواع مختلف به دین تبلیغ میکنن تا مردم به یک نحوی به مدارس که اینا ایجاد میکنن گرایش پیدا بکنن به این نیت که البته دین یاد میگیرن، اما وقتی متاسفانه وارد اون مدارس میشه اونجا اینا جنگجو تربیت میکنن.
البته هفته گذشته انفجار مرگبار غرب کابل را لرزاند و جان شماری از سارنوالان را گرفت. وزارت داخلی حکومت طالبان وقوع انفجار در جاده دارلمان شهر کابل را تایید کرد. این انفجار عصر روز دوشنبه رخ داد و تلفات و آسیب‌های به همراه داشت. اما حالا سوال اینجاست که چرا همچنان وضعیت امنیتی در کابل روز به روز بدتر می شود و این چنین حملات بیشتر؟
با در نظر داشت از این که حاکمیت طالبا یک حاکمیت تروریستی است و از روزی که اینا حاکمیت در افغانستان غصب کردن، تمامی گروه های تروریستی از گوشه و کنار دنیا و خصوص از کشورهای منطقه همگی به افغانستان سرازیر شدن و افغانستان به یک مرکز و پناهگاه و منطقه امن به تمامی از این گروه های تروریستی تبدیل شده و طالبا یک چتر بزرگ امنیتی را برای همه از این گروه ها فراهم ساختن تا بتانن این گروه ها براحتی به فعالیت های خود بپردازن، به انسجام و همکاری ها و کارهای همکاری هایی که دارن با گروه های مختلف، تعلیم و تربیت، تجهیز، جلب و جذب، امکانات اقتصادی و برنامه ریزی به خاطر عملات تروریستی. و از روزی که طالبا حاکمیت گرفتن ما و شما شاهدش هستیم که تعدادهای تروریستی در سر تا سر منطقه و دنیا از افغانستان افزایش یافته و طبیعی است که این گروه ها در این زمان در داخل افغانستان هم فعالیت داشته باشند و حملات را تروریزی بکنند. ولی همه حملاتی که در داخل افغانستان تروریزی شده، چی در گذشته در بیشتر از 20 سال دوره جمهوریت و چی در 3 سال حاکمیت طالبان، هر حمله تروریستی که در داخل افغانستان صورت گرفته که توسط گروه تروریستی مسئولیتش گرفتن، اینا همگی به اجازه و همکاری حاکمیت فعلی انجام شده.
در ولایت غور پس از وقوع سیلاب‌ها و زلزله‌های شدید در سال گذشته وضعیت مردم همچنان بحرانی است. زلزله شدید سال گذشته خانه‌های زیادی را در غور ویران کرد و جمعیت بیشماری را نیز خیمه نشین. حالا با نزدیک شدن فصل سرما فشار زندگی بر این خیمه نشینان از هر وقت بیشتر شده است.
تا دو ماه یا دو نیم ماه که در همه هفته او در همه هفته او بودیم تا هنوز در همه هفته او خاک بود بودیم در همه زیر خیمه و زندگی کردیم که اطفال ما همش دیگر در همه زیر یعنی همه باد و هفته و همه خیمه بودیم تا هنوز بای ما خیلی بود کمای نرسیده فقط سه دفعه شده که بای ما دو بودی ده پینجا کلو آرد یک دفعه پینجا کلو آرد بای ما داده شده یک دفعه هم بای ما بیست کلو آرد داده شده دیگر کدام چیزی که ما تا هنوز نایدیم.
محل میگویند اگر با آنان رسیدگی صورت نگیرد این زمستان قربانی زیاده به همراه خواهد داشت.
کمک به ما هیچ چیز نرسیده. ما از امارات اسلامی وقت هم تقاضا کردیم، حال هم تقاضا مینیم که کمک به ما بکنن که اولاد ما در این خونیکی از بین نروه. وقتی که اولاد ما از بین بروه کمک ما چی مینیم؟ کمک خطره اولاد ها.
نظر نظری فعال اجتماعی در ولایت غور از شرایط ساختن سرپناه برای آسیب دیدگان میگوید.
نزدیک به 600 فامیل که از ولسوالی مرغاب که دو ماه قبل به اثر سیلاب ها و پشته گمرک فعلا حضور دارن و مهاجر شدن و دولت در تلاش از این بود که یک شهرک را به خاطر سیلاب زدگان امسال افتتاح کردن و فعلا هم که و 1000 نمره از مردم خریداری کردن و که فعلا هم به تعداد 200 خانه که در حال ساخت ساز است که کارش در حدود 80% پیش رفته جریان داره و متوافی خانه هایی که مونده قرار بود مؤسسات کار بکنن و اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین واقعا از هر لحاظ نیازمندی کمک های بیشتری هستند چرا که ولایت غور نسبت به دیگر ولایات آسیب شدید را در برابر سیلاب های امسال گذرانده و کشتی زراعتشان مردم از دست دادن و از لحاظ اقتصادی هم مردم غور بسیار ضعیف هستند. اما طوری که ما با مهاجرین صحبت کردم مهاجرین هنوز هم در زیر خیمه ها سپری میکنن و از آینده شان نگران هستند و از جانب دیگر هم همونطوری که شما هم میتونید فصل سرما فرا رسیده که ولایت غور هم یک از ولایت های سردسیر کشور است که زمستان زودتر به سراغ این ولایت میه و از جانب دیگر هم ساعت دو بعد از دور رفت آمدی مهاجرین بسیار مشکل میشه که گرد خاک های زیاد میشه که وضعیت مهاجرین زیاد بسیار دشوار کرده و حتی اطفال زیاد دچار مرضی شدن و از جمله سال استفراغ تا مرضی چشم درده در بین مهاجرین شیوع کرده و مهاجرین خواهان کمک بیشتری از نهادهای ملی و بین المللی شدند.
در هفته ای که گذشت مرضیه حمیدی تکواندوکار در فرانسه مورد حملات خشونت بار اینترنتی قرار گرفت، وضعیتی که یک بار دیگر او را متوجه ساخت که زنان افغانستان حتی در بیرون از کشور مسئول نیستند. مرضیه که به دلیل تسلط طالبان کشورش را ترک کرده و اکنون در فرانسه زندگی میکند اخیراً هدف حملات سایبری و تهدیدات آنلاین قرار گرفته است. او میگوید در چند روز گذشته مجبور به ترک منزلش و پناه گرفتن به خانه یکی از دوستانش شده است.
نمیفهمیدم که اینقدر مردم داشته باشند که نخواهند حقیقت پذیر باشند و اینقدر زنده زن باشند. چون صحبتی که من داشتم به خاطر زنان افغانستان بود و من گفتم که کسایی که دارن با طالب دست به یکی میکنن دارن در حق زنان افغانستان ظلم میکنن و او نماینده و قهرمان ما نیستن و این باعث شد که تعداد زیادی از مردم ما که خارج از افغانستان هستن چه در داخل هستن و چی میگن عصبانی شدن و مرا مورد حمله های سوشال میدیا قرار دادن و نمبر شخصی مرا تیپ کردن که من نمیفهمم که کی کار کرد و ما بالای 3000 شماره تماس دریافت کردیم، مسیج های تهدید آمیز، تهدید به تجاوز جنسی، تهدید به کشتن و حتی نزدیکای ما، حتی دوستای ما
از خاطری که دوستای مثلا مسیجای تهدیدآمیز دریافت کردن و این اوج وحشت و دهشت هم از زندگی این حالا ندیده بودم که من در پاریس زندگی میکنم و هنوز احساس میکنم که من در افغانستان هستم و هنوز در بین اون مردهای زن ستیز هستم و در این هنوز خیلی تحولات بزرگ در زندگی آمده و من حتی نمیتونم از خانه برایم. آدرس خانه پیت شده، گشت و گذار در سرک برای من سخت است و کار من با پلیس رسیده و پلیس فرانسه در حال حاضر پیگیر ای است که چه اتفاقی برای من افتاده و تحت امنیت پلیس من دارم زندگی میکنم.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
این حملات پس از ابراز نظرهای او در یک گفتگوی تصویری با یکی از خبرنگاران مقیم فرانسه صورت گرفته است. او که حالا نمیتواند از منزل بیرون شود و به فعالیت‌های روزمره اش ادامه بدهد، میگوید تجربه تلخ زندگی در حاکمیت طالبان برای او دوباره زنده شده است.
برای من در اولم گفتم که من احساس میکنم در کابل هستم و احساس میکنم در روزای سقوط از سقوط کابل که پوت میشدیم ترس و لرز، من همون حس دارم، اما تو دارم زندگی میکنم و اتفاقا دیروزم با خودم گفتم من واقعا آل از دل دخترهای سرزمینم میایم که در حال حاضر چقدر سخت است که دارن در بین تروریست ها زندگی میکنن، زیر حاکمیت تروریست ها دارن زندگی میکنن. این برای من خیلی زجرآور است، خیلی برام سخت است. من چند روز است که اصلا قدم زدن نمیتونم. من اگه بخوام دو قدم اون طرف برم به خاطر اینترویوم جای دارد میشم، من باید با اسکورت پلیس رو دیار برم. مثلا آزادی ندارم و پلیس فرانسه تو مرا اجازه نمیده که در پابلیک باشم در حال حاضر خدا بخوام نشان بتم و ایجا میخواین حتی صدای ما را خفه کنن این تروریست های.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است.
در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
زنان در افغانستان همه روزه با تهدید، تنبیه و سرکوب مواجهند. اما حالا وضعیت مرزیه در فرانسه نگرانی ها در ارتباط به سرکوب زنان حتی بیرون از افغانستان را بالا برده است. و در هفته گذشته منیژه تلاش در نشست خبری بعد از المپیک پاریس از این گفت که چرا رویای المپیکیش را فدای آزادی زنان سرزمینش کرد.
زیادترین نفرها فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم برام خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای ما کنار بگذارم تا یک حرف درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
منیژه تلاش ماه گذشته از دور ابتدایی رقابت‌های بریکدانس المپیک در پاریس اخراج شد. دلیل این اخراج پوشیدن شعار آزادی برای زنان افغان در خلال این رقابت‌ها بود. این حرکت بیانیه شخصی و جسورانه از یک دختر 21 ساله ای است که برای فرار از رژیم طالبان از افغانستان گریخته است. منیژه در حالی که اشک در چشمانش داشت خطاب به زنان افغانستان گفت تسلیم نشوید.
میفهمم همگی ما امروز ناراحت هستیم و قلبای ما درد میکنه. میخواییم برای دخترای افغانستان بگویم که امروز اگر من زنده هستم دلیلش فقط شما هستین. شما برای من انرژی میتین و لطفاً لطفاً تسلیم نشوین برای کسایی که امروز فقط به خاطر شما زنده هستن. ما یک روز دوباره کنار هم جمع خواهد شدیم و در کشور خود ما، در خانه خود ما، در خاک خود ما با صلح و آرامش و
با آزادی بیان زندگی میکنیم. خیلی زیاد تشکر و امیدوار هستم دوباره همه ما برگرد.
پس از فرار از حکومت طالبان در سال 2021 تلاش درخواست پناهندگی در اسپانیا داده است. پیام قوی او به زنان افغان و روحیه او توجه بسیاری از مردم را جلب کرده و او امیدوار است که روزی زنان افغان در آزادی و صلح زندگی کنند. در هفته ای که گذشت صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز جمعه 3 آگست اعلام کرد که کشورش دوباره پروازهای بازگرداندن شهروندان افغان محکوم به جرم را از سر گرفته است. بر اساس اعلام وزیر داخلی آلمان این کشور در روز جمعه 28 مجرم را به افغانستان بازگردانده است. برلین به دلیل نگرانی های حقوق بشری و وضعیت ناامن پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 بازگرداندن افراد به کابل را متوقف کرده بود. اما فشارها بر دولت ائتلافی شولز برای لغو این تعلیق افزایش یافت. به ویژه پس از یک حادثه چاقوکشی مرگبار در شهر سولینگر که به گروه اسلامی داعش نسبت داده شده بود. این تصمیم در آستانه انتخابات منطقه‌ای در 2 ایالت شرق آلمان صورت گرفت، جایی که موضوع مهاجرت نقش کلیدی در کمپین‌های انتخاباتی را ایفا کرد. حزب راست افراطی و ضد مهاجرت آلترناتیو برای آلمان یا AFD در انتخابات ایالت تورینگیا جایگاه اول و در ایالت زاکسونی جایگاه دوم را کسب کرد، که از زمان جنگ جهانی دوم تا حال بی سابقه است که یک حزب راست افراطی چنین نتایج را در انتخابات آلمان کسب کند. با فهیم فدرت که خبرنگار است در آلمان گفتگو کردم.
میتونه عوامل متعدد وجود داشته باشه برای پیروزی احزاب راستگرا، نه تنها در آلمان که در بسیاری از کشورهای اروپایی. اگر به شکل کلیتر صحبت بکنیم، بیشتر بحث مسائل مهاجرتی، مسائل امنیتی، تروریسم و در عین وقت بحث افراطیت مذهبی سبب شده که این احزاب با استفاده از کارت مهاجرت بتونن به عنوان یک برگه سبز برای به دست آوردن آرای مردم و افکار عمومی استفاده بکنن. و این پیروزی در آلمان هم مردم آلمان و هم دولت آلمان نگران ساخته. شما میدانید که بعد از پیروزی حزب AfD در شرق آلمان، صدر اعظم آلمان این پیروزی را پیروزی ناگوار و نگران کننده خواند و در عین وقت از سایر احزاب سیاسی، یعنی احزاب اصلی آلمان، خواست که در برابر AfD یک ائتلاف یا یک صد چیز کلان ایجاد بکنن، ائتلاف بسازن که تا جلوگیری شده از در واقع از پیشرفت پیروزی های حزب. آلمان ها فکر میکنن که با پیروزی احزاب راستگرا در آلمان، دموکراسی و دولتایی که دولت ها اصل پلورالیسم یا کثرت‌گرایی دینی، مذهبی، سیاسی قابل تطبیق است و مخاطره میفته. به این دلیل این پیروزی متاسفانه که مردم آلمان و ویژه دولت ائتلافی را نگران ساخته و بسیار نگران از این هستند که با پیروزی در این ایالات در آینده حزب راستگرای AfD کرسی های بیشتری را در پارلمان فدرال به دست خواهد آورد، بعد باز جبرانش برای دولت آلمان بسیار سخت خواهد شد.
و در این بخش به داستان منحصر به فرد یک بایسکل‌ساز افغان در هرات می پردازیم که با آثار هنریش در حال جلب توجه مردم است.
بره.
گلجو بایسکل‌ساز 70 ساله افغان که یکی از چهره‌های شناخته شده در شهر هرات است. بایسکل‌های منحصر به فرد او که به دلیل طراحی‌های غیر معمولشان توجه را جلب می کنند، همچنان باعث شگفتی شادی یا آبران می شود.
من برای لذت بردن خیلی علاقه دارم، من هنرمندم به حساب، علاقه دارم پشت هر کاری که بروم، بعضی پولم نمیدم کوتاه میام، خوب دیگه هر کسی از یک چیزی داره.
از بایسکل های آبی روشن و بزرگ که از دیگر وسایل نقلیه بالاتر است تا بایسکل های پنچرخ با 3 سبد، آثار گلجو هر کدام به نوع جلب توجه میکنند. گلجوک با مدت نزدیک به 3 دهه با ساخت بایسکل های سفارشی مشغول است. میگوید که از این کار لذت میبرد و علاقه زیادی به آن دارد. دوستان و غریبه ها اغلب از کارهای خود تمجید کرده و در کنار بایسکل هایش عکس میگیرند.
من خوشم میاد علاقه مندم بیشتر به کار خود.
گلجو بایسکل های دست دوم یا جدید را با قیمت نسبتا پایین از بازار خریداری میکند و سپس آنها را سفارشی تهیه میکند. طراحی های او از بایسکل با وزن تنها 1 کیلوگرم تا دو چرخه که برای نشستن 21 نفر طراحی شده متنوع هستند. گلجو معتقد است که بایسکل هایش بهتر از بایسکل های وارداتی هستند و امیدوار است روزی فرصت برای نمایش بهتر کارهایش پیدا کند.
بازم مردم ایو ایلت میگیرم، این چیزی هست که شرم و مردمون یک داری علاقمند به هیچ کاری نیم، پول درستی هم نمیدم، من بازم افتخار میکنم، بازم کار میکنم، بازم من چیزی هم میگم، بازم پشت کار میگرم.
داستان راجب گلجو و بایسکل هایش نشان دهنده عشق و تعهد او به حرفه‌اش است. رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان در زون جنوب شرق کشور به میزبانی ولایت خوست با قهرمانی تیم منتخب لوگر همراه شد. این پیکارها با حضور تیم های ولایت پکتیکا، لوگر، خوست و پکتیا در زون جنوب شرق کشور به پایان رسید.
دا دومره د خستوال د پاره د پرسلالان د پاله دومره یو مخیمی دیو چې قدرته وایم چې په دالاندو تیم کې دومره زنګونه ماته تیمونه وایو چې دغه په میدان باندې میچ میچونه هر جمعگی ورځ مون تورنمن په لار بیایو. ډیر دغه خالق د دغه ته تشویق شوی دیو چې ډیر بزی وغواړیو، نو ډیر خالق دغه ته تشویق شوی دی. مون دی فوټبال پدرستون څخه دغه مننه د پرسال پدرستون کمیټې څخه دغه مننه کوو چې مونږ ته په لاره ټورنمنټونه واچوي، میدانونه راته جوړ کړي په ډیرو ځایونو کې. نو مونږ د دې څخه به ډیر خوښ وو چې دی مونږ ته ښه ټورنمنټونه په لاره وچوي، د ولایتو څخه مونږ ته ټیمونه روسي یو، نو دې ته مونږ ډیر خوښ یو.
هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد تفریح سالم، اتحاد و همدلی و در کنار آن زمینه سازی برای توسعه رشته فوتسال در کشور و ارتقای ظرفیت سازی برای فوتسالران کشور گفته شده است.
در ولایت خوست و به میزبانی ولایت رقابت های بسیار خوب را شاهد بودیم. خوشبختانه برای بار نخست تیم پکتیکا، برای بار نخست تیم خوست از بازی های فوتسال به بار نخست مستفید شدن. واقعا جای افتخار بر ما و بر تیم کاری ماست که تانستیم زمینه ساز بازی تیم پکتیکا شویم که متاسفانه در طی سالهای گذشته محروم بودن، و برای فعلا ما زمینه سازی را کردیم تا بتانیم که تیم پکتیکا در رشته فوتسالی رشد داشته باشه. بالاخره اینا از ولایت خود بین به ولایت دیگه و بازی کنن. یکی از آثارهای بسیار خوب ما هست و احساس خوشحالی میکنیم.
با این پیروزی تیم منتخب لوگر جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان که تا چند روز آینده در پایتخت برگزار می‌شود را به دست آورد.
مسابقات خود در ولایت خوست میزبانی شده بود، بسیار ما کیف کردیم، رشد جوانان بود، واقعاً صدش بالا بود. ما خوش شدیم از این رقم مسابقات که در ولایت خوست میزبانی شده بود. بازم امیدوار هستیم از رو دو جوانان خواهشمند کمی تو مسابقه رو برا بندازه. حریف ما خوب بود، در اول هم مسابقات خود مقابل خوست برنده شد و فاینال مقابل لوگر متاسفانه که باختن. بازم نایب قهرمانی رو برشان تبریک میگم، یک حریف خوب بود. صد مسابقه خوب بود، بسیار بالا بود. ما آمادگی خود باید بگیریم برای مسابقات بعدی. قهرمان تیم هستیم، باید مسابقه بعدی را انشالله در نظر بگیریم. وسط بازی بسیار عالی بود. طبعا وقتی که مسابقات دایر میشه برای یک بازیکن، بر رشدش خیلی فایده میرسونه، به خاطر که ما میتونیم به خاطر دیگه مسابقات هم آمادگی خاصی بگیریم. یک احساس خوب دارم، تشکر بازم از ریاض جوانان که در عرصه ورزش به ما وقت دادن. تشکر خاص بازم زنده باد ریاض جوانان.
قابل ذکر است که در مرحله دوم این سلسله رقابت ها قهرمانان 8 زون کشور با هم به رقابت می پردازند. و در آخر هم خبری از فناوری جدید هفته که گوشی های هوشمند هانر ماجیک V3 است و به ادعای سازندگانش نازک‌ترین تلفن های قاچمنده در جهان. این تلفن های همراه دارای ضخامت تنها 9.2 میلیمتر در حالت بسته و 4.35 میلیمتر در حالت باز است. این گوشی به طور ویژه با یک چپراستی 2.84 میلیمتری طراحی شده که بعد از 500 هزار بار باز و بسته شدن را می دهد. هانر ادعا میکنه که این تلفن ها در مقایسه با مدل های قبلی این کمپانی 40 برابر مقاومتر در برابر ضربه است و دارای استاندارد IPX8 برای مقاومت در برابر آب است که به معنای محافظت در برابر غدتوری مداوم در عمق بیش از 1 متر است. این تلفن ها به نگرانی عکس های با کیفیت نیز پرداخته است و مجهز به 3 لنز دوربین است. با وجود این که بازار گوشی های هوشمند بسیار رقابتی است، اما به باور تحلیلگران و فناوری این گوشی توجه های زیادی را جلب خواهد کرد. این بود از داشته های این برنامه روز هفته. آرزومندم که هفته خوبی را پیش رو داشته باشید و تا روز هفته دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.